نور دسترسی به امام که میفرمایید چون اونها اصلا اعتقاد به این نداشتن واسه دسترسی به امام.
ببینید این یک مسئله اساسی هم همین هست که شما در بحث چیز در بین اهل تسنن اساسا با این مشکل مواجه نیستید، با این مسئله مواجه نیستید. جناب عمر باب اجتهاد رو بست، گفت آقا نقل روایت ممنوع. بعد یک مقدار جلوتر اومدن گفتن آقا همون چهار نفری که فتوا دادن همون چهار نفر یا علی فقط همینا فقط فتوای اینها، بقیه شدن چی؟ نقل حدیث اینها. گفتن آقا در فلان مسئله آقای ابو حنیفه چه فرمود یا مالک چه فرمود یا شافعی چه فرمود، همون تموم شد رفت، مبنای استدلالی نداره. لذا شما وقتی که بحثی که بین امام صادق، بین امام جواد و یحیی بن اکثر مطرح میشه، یحیی بن اکثر حد اکثر توانش فکری اهل تسننه و خب در طرف مقابلش امام جواد هست که جوانی نورسه، زندگان نوجوانه. اون وقتی که از سید میپرسه، امام سوال ایشون رو به 16 تا فرع تقسیم میکنه. این یعنی چی؟ یعنی این که آقا جان در منظر فقاهت فکری، یعنی افق فکری شما، حتی روش شناسی اولیه برای درک فقه سازمان پیدا نکرده. یعنی شما حتی روش شناسی هم بلد نیستید و نمیدونید چجوری بپرسید تا چرا ساعت به اینکه بتوانید در این چارچوب فتوا بدید. بی سبب نبود یه ابن اکرم قفل کرد دیگه نتونه جواب بده و در این پاسخ به اصطلاح درمونده شد. آیه چایی هم بخواهیم اینو خاموش بکنیم اینو که نهار نکنم نه من الان که میگم میگرد بسنم لعالت های چیگری که دارم میشون. خب در عصر غیبت صغرا ما خود مشخص شاهد شکلی پدیده مرجعیت هستیم به عنوان نیرو خاص. چهار نایبی که از طرف امام زمان معرفی شدن در طول 6-7 دهه‌ای که کار نیابت رو بر عهده داشتن، اینها عملا همون کاری رو انجام میدادن که مراجع انجام میدادن، منتها در موارد خودشون رجوع میکردن و در واقع میپرسیدن و هنوز مسئله ارتباط و دسترسی به امام به طور کامل دچار انقطاع نشده بود. یعنی این ارتباط از طریق چهار نایب قابل تعریف بود مقابل شناسه، ولی وقتی که دوره نیابت خاص تمام میشه ولی ابن محمد سبدی در حال مرگ هست، اون دوره گفت که بعد از این شما نایب خاص دیگری انتخاب نکن و مردم از طریق ارتباط با ربات احادیث ما با ما ارتباط برقرار میکنند. در واقع شما از طریق مراجعه به دانشمندان و فقها و کسانی که در علوم ما تبحر پیدا کردن ارتباط پیدا میکنند. بعد از این شما شاهد ظهور شخصیت های مهمی در نقاط مختلف جهان تشیع هستید، مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، سید جلالی، شیخ طوسی، سید مرتضی،
سید عزیز و همینطور در دوره های بعد مثل علامه علی محمد فرنکی ابن ادریس ابن فهد علی شخصیت مختلفی رو ما در دوره داریم. یکی از نقاط ضعفی که ما در حوزه باش مواجه هستیم این مسئله هست که تاریخ فقها رو نمیدونیم. بعضا در کتب فقهی فتواهای فقهای مختلف رو میخونیم، منتها نمیدونیم این فقیه کیه. مثلا شاید در لغمه صد بار از ابن ادریس فتوا نهارو باشه، از ابن فهد فتوا نهارو باشه، یا از علامه فتوا نهارو باشه، اما نمیدونیم که هر کدوم از این شخصیت ها کی هستن. و این یه ضرورت وجود داره. عدم معرفی ما در حوزه های علمیه هم سبب شد که در سطح جامعه هم نسبت به علما نوعی فقدان دانش حاصل بشه و این فقدان دانش نسبت به اینها سیر جریان فقاهت رو و جریان افتا رو و مهمتر از همه جریان فقه رو در ذهن جامعه شکل نداد. یعنی اگر ما در متون آموزشیمون به این پدیده‌ها توجه می‌کردیم و به طور طبیعی ممکن بود در دوره مثلا در میان فرض 50,000 طلبه‌ای که داشتیم 100 نفر پژوهش این موضوع علاقمند می‌شدن و پژوهش می‌کردن. حالا این 100 نفر هم ذات مراتب هم می‌داشتن. به طور طبیعی جامعه با پدیده فقاهت آشنایی پیدا می‌کرد. ما داره یک اشکال اساسی هستیم که پدیده فقاهت رو در جامعه معرفی نکردیم، همزمانی او با حوادث دیگر رو معرفی نکردیم. علاوه این که همزمانی رو معرفی نکردیم، موازی اونها رو مشخص نکردیم. بذار شما یه دفعه میبینید که فقیه و فیلسوف و کلامی و بزرگشون خواجه نصیر در جریان یک پدیده بسیار خطرناک حمله مغولان قرار میگیره از یک طرف و حمله اسماعیلی قرار میگیره از طرف دیگر و با درایت و تدبیر میاد ناخنهای چنگالهای مغولان رو میکنه و در طرف مقابل سیطره حاکمان عباسی رو از بین میبره و چنبره خشونتبار فرقه اسماعیلیه رو نابود میکنه و مهمتر از همه یک اتفاق بسیار تاریخی رو در تلفیق بین کلام، فلسفه، تاریخ و اصول عقاید و مفاهیم قرآن در کتاب مهمی به نامش تجرید الاعتقاد معرفی میکنه. شما ببینید چقدر در جامعه تخصصی ما با خواجه نصیر آشنایی بودیم کنه. اونقدر این عدم آشنایی زیاده که آدم محققشون دکتر شریعتی هم به خواجه نصیر بدو بیراه میگه که امام شخصا مجبور میشه بیاد از خواجه نصیر دفاع بکنه. میگوید اگر شما بدانید خواجه نصیر چه کرد چون این در باید حرف نمیزدید، اگر بدانید که علامه هلی چگونه توانست با مهار سیطره سلطان محمد خداونده و مغولانی که در واقع وحشتناکترین دوره حکومتی تاریخ رو در ایران حاکم کرده بودن، این آدم های وحشی رو اینها تونستن به زیر سیطره عقلانیت خودشون در بیارن، خب ما با این پدیده اینجور مواجه نمی شده. ایران رو فقها حفظ کردن. واقعیت تاریخ ایران این است که فقها ایران رو حفظ کردن، ایران رو نگه داشتن. و جالب این که بار دیگر هم ایران رو فقها ایران کردن. شما برای اولین بار می‌بینید که در تاریخ ایران برای دفع سیطره مغولان کیا قیام کردند؟ فقهای عارف شیعی بودند که علمای مازندران هم بودند، شیخ خلیفه مازندرانی و شیخ حسن جویی که علیه مغولان قیام کردند و حکومت سرداران رو تشکیل دادند. و همین ها بودند که از محقق اول، یعنی در شهید اول دعوت کردن که به ایران بیاد و برایشون مرج نقش مرجعیت و رهبری رو برای عهده بگیره. اما شهید اول به خاطر اینکه درگیر مسئله هدایت مردم در منطقه جبل عامل و جایی بود که اون مردم کسی رو نداشتن، تنها کاری که تونست بکنه کتابش لمعه رو برای اونها نوشت به امان رساله عملیه. جالبی که اولین رساله عملیه شیعیان در ایران یک نوشته یک عالم و فقیه لبنانی است. در کنار این مسئله شما می‌بینید که اولین حکومت شیعی بر علیه مغولان متجاوز توسط علمای شیعه و در واقع فقها و حکما سازمان گرفت. همینطور دوباره ما هم حکومت مرعشیان رو میبینیم، به دنبال اون در زمان حکومت تیمور میبینیم که باز جدیترین جریان و جنبش به اصطلاح ضد تیمور در ایران مال حاجی فضل‌الله حروفی هست یا عرفای شیعه هست. و نکته جالب توجه اینه که وقتی که بحث از بسیج مردم توسط علما مطرح میشه، در این حیشون در این میانه بسیجی که توسط علما صورت میگیره بسیج فداکارانه و مؤمنانه است، نه بسیج سیاست مدارانه و متوقعانه و یا همراه و اجماع. خب نکته اصلی که ما باید در بحث مرجعیت بهش بپردازیم بحث مرجعیت علمای دوره صفویه هست که خب طی سالهای اخیر مورد نقدهای بسیار هم واقع شده که چرا علمای تشیع با حکومت صفوی همکاری کرد. تا زمان تشکیل حکومت صفویه شما چیزی به نام ایران در جهان ندارید. مجموعی از حکومت‌های کوچولو کوچولوی منطقه‌ای و محلی است که بعد از حمله مغول دیگه برای خودش از هم پاشیده. شما ایالت دارید، خراسان دارید، خوزستان دارید، آذربایجان دارید، چیزی به نام ایران ندارید. حکومت‌های ملوک الطوایفی دارید و جریانی که به این تشخیص رسید که جامعه ایران رو تبدیل به یک جامعه متمرکز بکند جریان شیعی است. و این جریان شیعی فقط با رهبری روحانیت وارد این عرصه خطرناک شد. و اتفاقا از منظر دینی هم وارد شد. یعنی نه اینکه از دین سوء استفاده بکنه. میگوید اینجا خانه تشیع است، خانه اسلام است، خانه مسلمان است، باید محفوظ بمونه. بنابراین شما می‌بینید که شاه اسماعیل بعد از اینکه پدر و جد و برادرانش در سه نسل پشت سر هم توسط پادشاه شروانشاه کشته میشه، حاکم مسیحی منطقه شروانشاه، خب در یک سری جنگ ها به پیروزی میرسه و قدرت گرفتن اینها همراه هست با چی؟ با اعلام مذهب رسمی شیعی در ایران. وقتی که مذهب رسمی شیعی در ایران اعلام می شود، حاکم صفوی خودش رو نایب جانشین امام معرفی می کند، نه هم وزن او. چه محقق کرکی و چه سایر فقهایی که در دستگاه صفویه بودن، همه اینها بودن که فرمان رو برای سلطنت شاه امضا می‌کردن و این افتخار بسیار مهمی است که شما در جامعه‌ای که در زمانی که اروپا در قرون وسطی دست پا می‌زند، شما دانشمندترین و عالمترین و با تقواترین شخصیت امضای او پای پادشاه و حاکم دست باشد. و به نظر من جدیترین شکل این مسئله در زمان شاه طهماسب به عمل اتفاق افتاد که محقق کرکی به ایران اومد و در واقع شاه طهماسب خود رو نایب محقق کرکی اعلام کرد و اونقدر برای پادشاهان صفوی توجه و التفات علمای شیعه اهمیت داشت که با وجود این که محقق کرکی برای شاه طهماسب احترام حائل بود، بله سلام خوردم شما نایدون رو وسط مصاحبه دارم خواهش کنید الان این منزل از دیگه دارنی؟ خب بفهمید بله رجی بین بالا بین بالا از دعوا بشیم بعد بیم باش آیا سیزه بشی از سیزه هم بشیم بعد در دارم بله پایی دارم مشن روزی دارم بفروشیم از این بله احمد نژاد هست این با که احمد نژاد چیزی نمیگیم، فقط لاغم ماشینمونو میشون نسبت بدیم دیگه. خب در این دوره جالب اینه که شاه عباس به عنوان نیرومندترین پادشاه ایران که خودش رو نایب والا میدونه، در همین زمان مورد التفات همه علمای شیعه هم نیست. حتی شخصیتی چون مقدس اردبیلی برای شاه عباس نامه می نویسه، یعنی یک مظلوم می پیشه شکایت میکنه از شاه عباس، نامه می نویسه که بانی ملک عاریت عباس بداند که حامل این ورقه را ستمی رفته است و لازم است از او رفع ستم نماید. میگه بانی ملک عاریت عباس بداند، نگو پادشاه و اعلی حضرت. وقتی که نام رفت، شاه عباس بلند شد، بوسید این نامه رو، چشمش گذاشت رو سرش گذاشت و از او تقدیر کرد و افتخار شاه عباس این بود که مقدس اردبیلی او رو قابل دونسته برای او مقدره کرده.